الله الرحمن الرحیم. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. ای بشر، یاد خدا آرامش دل میدهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان. دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان. این که روحت سخت پا بند غم دنیا شده، می کند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان. عطرت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، عطرت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان. هست قرآن صامت و قرآن ناطق عطرت است، تا ندانی این دو را از هم جدا، قرآن بخوان. نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نیاز، تا که بشناسی حقیقت را دلا، قرآن بخوان. وادی طور است این قرآن و میعاد حضور، با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است، میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است، مؤمنی رش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بعد از یک ماه خداوند این توفیق رو به بنده حقیر داد تا یک بار دیگه در شبکه ولایت سلامی عرض کنم به محضر نورانی شما بینندگان عزیز و ارجمند. توفیق داشتیم یک ماه در نمایشگاه قرآن کریم در مصلای بزرگ در پایتخت ایران اسلامی در محضر شما گرامیان باشیم. بسیاری از بینندگان عزیز در آنجا آمدن، ما از نزدیک اونها رو دیدیم و جدا متشکریم و سپاسگزاریم از عنایات شما عزیزان. اما در این برنامه ما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. آقای ابوالقاسمی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا وجوده ثبت الارض و سما مولانا صاحب العصر و الزمان. خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لو فدا، زندگی پرخیر و برکت داشته باشن. خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. اما ما چون ماه خدا در حال تمام شدن هست و کم کم صدای پای عید سعید فطر رو میشنویم، هر وقت ما یاد عید سعید فطر میفتیم، یاد اون شعری میفتیم که واقعا حیف شد که ماه مبارک رمضان تمام داره میشه، اما چقدر هم عید سعید فطر برای اونهایی که تونستن ماه رمضان رو درست درک کنند، از فیوزاتش استفاده کنند، عید شیرینی است. پیشا پیش این عید بزرگ رو هم به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما ماه خدا، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و در بین مسلمانان جهان قرآن و تلاوت قرآن و عمل به قرآن رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. در ایران اسلامی، در کشور شیعی ما، در ماه مبارک رمضان جلوه های بسیار زیبایی از قرآن و اهتمام به قرآن نشان داده شد. شما در حرمهای مختلف ملاحظه می کردید، در شبکه خود ما، در شبکه های دیگر، که هر روز یک جزء از قرآن خوانده می شد با قرائت بسیار زیبا و چه جمعیتی دور هم جمع می شدن، جزخوانی قرآن می کردن. من فکر نمی کنم بچه شیعی تو خونه خودش باشه در ماه مبارک رمضان یک جزء، حالا شاید نه، اما 50 آیه از قرآن رو هر روز نخونده باشه. شیعیان اهتمام ویژه دارند که در این ماه حتما سعی بکنن که با قرآن مانوس باشن، در طول این ماه یک ختم قرآن رو انجام بدن. در کنار این مسائل، تفاسیر قرآن، منبرهای مختلفی که در تمام شهرهای ایران برپا بود و نسبت به تفسیر قرآن اهتمام ویژه می شد، در کنار همه اینها نمایشگاه بین المللی قرآن، جلوه زیبا از حرکات بیاد ماندنی که شاید اونهایی که اونجا را از نزدیک دیدن میتونن شهادت بدن. ما تا به حال شاید چنین نمایشگاهی با این حجم و با این وسعت در ایران اسلامی نداشتیم. امسال ماه مبارک رمضان در مصلای بزرگ تهران همه چیز رنگ و بوی قرآنی داشت. بسیاری از مؤسسات، مراکز، آثار تازه خودشون رو در زمینه‌های مختلف قرآنی رونمایی کردند و نشان دادند که جهان تشیع همیشه و همیشه پیرو قرآن و مکتب اهل بیت هست. اما در همین زمان شما ملاحظه می‌فرمودید که در بعضی از کشورهایی که اسم قرآن رو می‌برند و به قول خودشون اهتمام ویژه‌ای هم به قرآن دارند، حتی در ماه حرام اونها دست از ترورها و خشونتها بر نداشتند. و واقعا این سوال در نزد و در فکر همه مسلمانان به وجود میاد. شیعه‌ای که شعار میدهند که قرآن در نزد او محجوره، شعار میدهند قرآن تحریف شده است، شعار میدهند چنین و چنان است، چنین اهتمام ویژه‌ای به قرآن کریم داره، اما اونهایی که شعارشون گوش خلق رو کر کرده، میبینیم که چه رفتاری و چه جایگاهی قرآن و دستورات قرآنی بین اونها داره. امشب برنامه ما در زمینه جایگاه قرآن در میان تشیع و در میان وهابیت است. ما منتظر هستیم که انشاءالله بعد از سخنان حضرت استاد شما روی خط بیایید، چه شیعیان گرامی، چه عزیزان اهل سنت. و امشب دوستان من شماره مجزایی هم سعی کنن برای وهابیت بگذارن. اگر وهابی ها هم خواستن روی خط بیایند، بیایند و نکات خودشون رو بگویند که آیا قبول دارند که اهتمام شیعه و اهتمام اونها به چه نحوی است بر روی جایگاه و نزد اونها قرآن کریم چه جایگاهی داره. شروع میکنیم با سخنان استاد ابوالقاسمی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همگان مستحضر هستند دیگه، اون روایت معروفی که حتی البانی وهابی هم این روایت رو تصحیح کرده که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دو خلیفه بر جای میگذارم، کتاب الله و عترتی. همونطوری که در کشورهای وهابی خلفاشون رو تکریم میکنن که این خلفای ظاهری هستن، خلفای الهی رو که اهل بیت و قرآن باشه باید تکریم بکنن. اما آن چیزی که ما در نقاط وهابی نشین در باب قرآن میبینیم دقیقا برعکسه، یعنی علنا هیچ گونه احترام حتی ظاهری برای قرآن قائل نیستند و از قرآن تنها برای سوء استفاده های خودشون استفاده می کنند، که البته ما یه سری کلیپ هایم آماده کردیم. اولین کلیپ نحوی برخورد وهابیون با قرآن در مسجد الحرام و مسجد النبی و چند جای دیگه است که ببینیم این کلیپ اول رو.
دوستان اتاق فرمان شماره کلیپ رو استاد بفرمایید. شماره 1، بله بفرمایید. عذرخواهی میکنم، واقعا این صحنه ها رو که انسان میبینه و با این جسارت بی احترامی به قرآن کریم، شلی که به قرآن کریم، صحنه هایی که در عربستان اتفاق افتاده بود، در بحرین اتفاق افتاده بود، جدا نمیدونه آدم چه نامی باید روی این افراد بگذاره. آیا اینها رو میشود مسلمان نامید یا نه؟ در مسئله شما هستیم.
خب این لحظه که ملاحظه کردید در تخریب یکی از مساجد عربستان و چندین مسجد بحرین که با قرآن ها آتیش زدن، چون مسجد خودش سالم بود، اومدن داخل و هر چه در مسجد بود آتیش زدن در بعضی از جاها، یا در اون فیلم که دیدید در بحرین نیروهای عربستانی از فاصله 2-3 متری مستقیم به قرآن شلیک میکنه، دیگه از 2-3 متری خیلی راحت میشه آدم مشخصه چی میخواد هدف بگیره، ولی از عمد به قرآن شلیک میکنه. یا در مسجد حرام نشونید اکثر دیدین قشنگ روی شکم خوابیده و دیگه همونطور که دلشون میخواد قرآن میخونن، انگار که این حالا داره یک روزنامه مطالعه میکنه، کتاب قصه مطالعه میکنه. این وضعیت احترام اونها به قرآن. اما احترام ظاهری به قرآن در ایران، خب احترام ظاهری از دو جنبه است، یا حفظ قرآن و قرائت، یا حفظ قرآن و یا قرائت قرآن و کلاس‌های ترجمه و تفسیر. من فقط ایرانی هایی که در عربستان سعودی رتبه آوردن، بعضیش اسم برام برای شما، در باب قرائت آقای حامد شاکر نژاد در سال 74 11 ساله بوده، در قرائت در سطح بزرگسالان در مسابقات بین المللی عربستان اول میشه. یعنی قاری ایرانی 11 ساله در بین کل قراء عربستان و مصر و دیگر کشورها بزرگسال اول میشه. آقای علی مسیبی در سال 64 نفر اول 8 دوره مسابقات عربستان شده. آقای مجید فقیه در سال 79 نفر دوم مسابقات عربستان شده. آقای عباس امام جمعه در سال 70 نفر دوم مسابقات عربستان شده. آقای مسعود کریمی در سال 78 نفر دوم مسابقات عربستان شده در قرائت. آقای علیرضا خسروآبادی در سال 76 نفر سوم مسابقات قرائت عربستان شده. آقای کریم منصور در سال 71 نفر دوم مسابقات قرائت شده. خب این قرائتش در خود عربستان. در باب حفظ در سال 64 آقای شهریار پریزگار نفر دوم مسابقات در رشته حفظ 23، در سال 71 نفر اول در رشته حفظ کل. برادر خود بنده استاد ابوالقاسمی در سال 73 در رشته 20 جز نفر چهارم و در سال 79 نفر دوم مسابقات عربستان شد، که البته یک ماجرای جالبی هم داره که در اون مسابقه حافظ عربستانی همون کسی بود که در ایران با ایشون مسابقه داده بود، در ایران شکست خورد، در اونجا غلط داشت در خوندنش، که خودمون غلط، یعنی هر چقدر هم شما تو امتیاز بندی حفظ مشخصه اگر شخصی غلط بخونه دیگه تقریبا محاله که این شخص اصلا رتبه بیاره، اما اون با اینکه غلط خونده بود میشه اول و برادر بنده رو دوم اعلام میکنن. و خود عقبی میگفت من یا در مسابقات مصر میگفت که از داورا سوال پرسیدم گفت شد تو رو اول اعلام کردیم، اما اونا چندم اعلام کردن من نمیدونم. و حالا دیگه چون در دسترس بود ما از خودشون من تصاویر مدرک ایشون هم گرفتم که به امضای بله اگه تصویر لطف کنم اتاق فهمان ابوالقاسم وزیر الشؤون الاسلامی و الاوقاف از الجنسیه ایرانی، ایرانی است، از طرف وزارت ارشاد ایران اومده، در حفظ کل قرآن و تفسیر جزء 19 هم نفر دوم شده.
بله.
اون دیگه مدرک معتبر عربستان و این هم تصویر جایزه گرفتنشون در مسابقات عربستان. خب ایرانی ها این چنین هستند، یعنی ما شکی نیست در باب حفظ و قرائت قرآن از اونها سر تو این قضیه ایرانی ها ثابت کردن، هم در باب قرائت در کشورهای مختلف اول میشن و هم در باب حفظ. اگر بخوایم بگیم کوچکترین حافظ کل قرآن، سید محسن طباطبایی یک پسر بچه‌ای بود در افریقا، حافظ کل نبود، اینا اومدن به عنوان کوچکترین حافظ قرآن گفتن این بچه است که حافظ بخشی از قرآن. من هر چی گشتم آقا حافظ کلیشون هیچ جایی هم حافظ کل اعلام بکنن، و خب آقای محسن طباطبایی نتونستن کاری بکنن، اعلام کردن که ایشون وهابی شده. و سال قبل هم که ایشون من در برنامه ماه رمضان اینجا مصاحبه باشون داشتین و معما هم شده، حالا چطور وهابی هم معما شده دیگه، خدا
در نمایشگاه قرآن هم حضور داشتن و جزو کسانی بودن که جزو قهرمانان قرآنی بودن.
الحمدلله خداش. از علمای ما، ما حضرت آیت الله خزعلی رو داریم و دیگر بزرگان که اینها واقعا اسوه هستن برای ما و حافظ کل قرآن هستن، حافظ کل نهج البلاغه ایشون هستش. ما افتخار میکنیم به این مراجع و بزرگانمون که این چنین در باب نشر هم قرآن و هم معارف اهل بیت کوش هستن و از قدیم الایام بودن در بین شیعیان خودشون و فرزندانشون. خب دختر مرحوم سید ابن طاووس که شریفه نامش بوده، در قبل از اینکه بالغ بشه این دختر حافظ کل شده. خیلی عجیبه، قبل از بلوغ، یعنی میشه بوده میشه بین 6 تا 8 سال بعد نقل کردن، چون حافظ کل قرآن میشه و در 12 سالگی دیگه قرآنی که خود مرحوم سید بهلول سید طاووس داشته هدیه میکنه بهشون که یک قرآن بسیار قیمتی و ارزشمند بوده. و در کنار حاشیه کتاب سعد و سعودش این ماجرا رو مرحوم سید طاووس ذکر کرده. خب پس از این جهت، از جهت ظاهری اونها این چنین برخورد میکنن، اما ما چطور برخورد میکنیم؟ این وضعیت که ما داریم. بزرگان علمای ما چطور قرآن میخونن؟ مسئولین نظام ما. اما ببینیم بزرگان عربستان چطور قرآن میخونن. کلیپ بعدی ببینیم.
کلیپ شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا ولتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
مستشهدين بقوله تعالى ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم.
بسیار خوب، یک آیه و در دو مجلس و خلاصه پادشاه عربستان به این سبک و سیاق که اونها ایشون رو اولو الامر خودشون هم ظاهرا میدانن.
یه جنب تلوه سال تلوه قرآن میدنه ها رو، چون قرآن خلیفه خداست، آیه پادشاه عربستان هم خلیفه خدا به حساب میاد در زمین طبق نظرات اونها. این وضعیت اول الامر شد. ما کلیپ های قبلا پخش کردیم از آل شیخ، چون اون موقعی که گفتن آقا شما شیعه ها غلط قرآنی داشتین، ما از آل شیخ گذاشتیم. از تمام علمای وهابی که اینها در شبکه هاشون اسمشون دیدن به عنوان یک عالم وهابی، ما از تمام اونها کلیپ غلط قرآن داشتیم. از معروف ترین قاریان قرآنشون، از غامدی، از سودیس و دیگران، از همه اینها غلط قرآنی خیلی معروف ما پخش کردیم. این رو دیگه حالا تکرار کنیم، وقتا خیلی میگذره. اما یک جنبه دیگه، برخوردی که اونو با قرآن دارن چه تأثیری میذاره؟ کلیپ بعدی با هم ببینیم.
کلیپ شماره 3.
خوبه؟
دسته. بسیار خوب، این هم از روش آموزش قرآن. واقعا این قرآن چقدر با جان و دل این بچه ها همراه خواهد شد و این بچه ها چقدر رغبت به قرآن پیدا خواهند کرد. باز هم استاد ابوالقاسم محترم شما.
بله، حالا اگر تشریف بتونن لطف بکنن، ما کلاس های قرآن داریم در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام که من تصاویرش رو پخش میکنم، فقط ببینن دختر و پسر. حالا ما خودمون همین قمان کلاس های قرآن رفتیم دیدیم چقدر با مهربانی و متانت بچه ها رو انقدر زیبا باشون قرآن کار میکنن که بچه علاقمند میشه. این جلسات حفظ قرآن در حرم مقدس امام حسین علیه السلام است.
بله.
یا این جلسات حفظ در مسجد کوفه است، این حافظای قرآن مسجد کوفه که رفتن به زیارت امیرالمومنین. خب در شیعیان چطور کلاس قرآن میگذارن، اونا چطور کلاس قرآن در مسجد زهرا، مسجد شجره یا شجره قبا، دیگه معروفترین مساجد و معروفترین کلاس های قرآنشون اونجا برگزار میشه، این چه این برخورد میکنن با شاگردان؟ خیلی هم عادی راحت. من یه سفر تبلیغی به زاهدان داشتم، داشتیم برمیگشتیم توی اتوبوس، دم شاگرد شوفر خیلی شخص تیزهوش، خیلی زرنگ، بهش نمیخوره شاگرد شوفری. شروع کردیم صحبت کردن، گفت بله من پدرم اصرار داشت که من برم در مدارس، یکی از مدارس که اون مدرسه وابسته وهابیت بوده و اونجا کلاس قرآن برم، و میگفت من رفتم کلاس قرآن، حافظ 12 یا 13 جلد قرآن شده بود، ولی میگفت هر روز من رو فلج میکردم برای حفظ قرآن، و میگفت آخر من فرار کردم از اون مدرسه و دیگه از خانوادم جدا شدم، دارم شاگرد شوفری میکنم در اتوبوس و این وضعیتی که میبینید. خب آخه واقعا این شخص رغبت به باز کردن قرآن بعد این پیدا میکنه، ولو به زور شما حافظ قرآنش بکنید، اون برخورد اونچنینی با قرآن. و از طرف مقابل شیعه هم چطور برخورد میکنند که واقعا در سراسر دنیا به حافظان قرآنی افتخار میکنند الان. و بعد کلیپ بعدی رو ببینیم، ببینیم حالا با حافظان قرآنی، با حافظان و قارئان ایرانی چه برخوردی دارن اونها.
کلیپ شماره 4. خب این هم مهمان نوازی آیین وهابی که میبینید قرآن رو میبندن جلوی کسی که در حال قرائت زیبای قرآن هست با اون لحن زیبا، و اشاره میکنن که ساکت بشه، ادامه نده. من نمیدونم اینها از خواندن قرآن توسط شیعیان هم ترس به دل دارن که چنین حرکاتی رو میکنن. این هم قضاوت با شما.
حالا قطعاً من میخواستم همین اضافه بکنم، تصمیم تو درست بکنن. خبری که در سال 89 اتفاق افتاد، عربستان از صدور ویزا برای حافظان ایرانی قرآن خودداری کرد.
عجب.
یعنی حافظان و قاریان ایرانی رو برای مسابقات عربستان اون سال دعوت کردن ولی بهشون ویزا ندادند، چون مشارکت ایرانی ها در اونجا خیلی برای اونها این چند سال گران تمام شده بود. حتی تعداد زیادی از حافظان و قاریان کشورهای مختلف که مسابقات ایران نمی اومدن به خاطر تبلیغات بدی که از ایران شده بود، اما در مسابقات عربستان با حافظان و قاریان ایرانی همراه شده بودند، جذب اخلاق و رفتار و منش خوب ایرانی‌ها شده بودند، لذا براشون بسیار سنگین بود این قضیه که تو همین قضایای اخیر که بر ضد مصر، بر ضد در مصر بدش اتفاق افتاد، یکی از همین آقایان مصری اومد گفت آقا من از ایران بد میگفتن بهم و در مسابقات قرآن رفتم در ایران، وقتی با اینا همراه شدم دیدم واقعا اینا قرآنشون مثل ما و بلکه بهتر از ماست و از قرآنم سوء استفاده نمی‌کنم. شما چه سوء استفاده می‌کنید؟ حالا از خواهم کرد سوء استفاده اینها می‌کنن. و گفت ایرانی‌ها با قرآن مشکل دارن، چرا که این متهمگی شیعه‌ها رو به تحریف قرآن و این حرفا. اما آنچه گفتیم اینها سوء استفاده می‌کنن، دو مدل سوء استفاده دارن.
استاد ابوالقاسم، من قبل اینکه سوء استفاده ها رو بفرمایید، شاید در همین حال هوایی که ما صحبت میکنیم با استاد ابوالقاسم، خیلی از بینندگان عزیز بخواهن نظرات و مسائل خودشون در رابطه با احترام به قرآن و موضوع برنامه که جایگاه قرآن کریم نزد تشیع و وهابیت هست، برای ما به صورت پیامک هم نظر خودشون رو ارسال بکنن. جدا از این که خب دوستان شماره رو هم زیرنویس کردن، شما میتونید روی خط تماس بگیرید و انشالله نظر گرامیتون رو بفرمایید. دوستان لطف بکنن شماره پیامک رو هم زیرنویس بکنن. شما عزیزان میتونید نظرتون رو به صورت پیامکی هم برای ما ارسال بفرمایید. عذر میخوام.
بله. عربستان یک اتحادیه مدارس قرآنی داره که اینها رو مد در کشورهای مختلف گسترش داد و به خصوص در کشورهایی که میخواستن در اونها وهابیت رو گسترش بدن، از جمله در پاکستان و افغانستان، که حالا افغانستان مقدار جلوش گرفتن اما پاکستان بیشتر. این اتحادیه مدارس قرآنی یک سری خبرهایی ازش به بیرون درس کرد. اولا در این کلاس ها مهمترین مراکز تربیت تروریست شده، یعنی حتی مسئولین افغانستان، بله حالا اگر من خبرش رو پیدا بکنم، بله تصویر لطف کنم، کرزای یهاج مدارس پاکستان القرآنیه، آقای کرزای حمله میکنه به مدارس قرآنی پاکستان. چرا؟ به این دلیل که انها تتعلا بعقول الاطفال و تحرضهم على قتل انفسهم و عائلاتهم فيما اسما بالعملیات الانتحاریه. یکی از همین کسانی که در مدارس قرآنی درس خونده بود و ایشونو ترویج تبلیغ کرده بودن که بره شما انتحاری بکن، توبه کرده برگشته بود. آقای کرزای باش داشت صحبت میکرد، تو اون جلسه گفت این مدارس قرآنی پاکستان مرکز تربیت تروریست ها برای عملیات انتحاری شده، چون بچه است، بچه 6-7 ساله رو میارن اونجا، چون من باش کار کردن شب تا صبح، صبح تا شب، که شما شیعه رو بکش میری بهشت، فلانی رو بکش میری بهشت، فلان کار رو بکن میری بهشت. بعد از یک سال دو سال بچه 12-13 ساله میره عملیات انتحاری انجام میده،
اونم به نام قرآن،
اونم به نام قرآن. خب از این سوء استفاده بیشتر ما از قرآن داریم. و باز واقعا من خجالت میشم اینو مطرح بکنم، تحقیق از علمای دینی پاکستان که در 500 مورد تجاوز جنسی بر با کودکان دخالت داشتن، 500 مورد تجاوز جنسی، اینها در کجا بوده؟ اتحادیه مدارس قرآنی، مدارس وهابیت. ببینید چه وضعیتی. روزنامه الرأی العام کویت، که البته روزنامه الرأی العام اینو از سایتش برداشت و ما همین رو رفتیم از سایت آرشیف، که سایت کل اینترنت آرشیف میکنه، این رو ما از اون سایت گرفتیم، یعنی اینا به خیال خودشون ورداشتن از رأی العام، ما رفتیم از سایت آرشیف این خبر رو دلیلش رو در آوردیم. بله این یک. باز خبر دیگه در کشور دیگه تسلط کنن. بله. یکی از فقهای مغربی در کلاس‌های قرآن فقیه بوده، یعنی کسانی که در کلاس‌های فقاهت وهابیون شرکت کرده، کلاس قرآن هم گذاشته، و همون ماجرا در کشوری دیگه به نحوی دیگه اتفاق افتاده. خب این هم برخورد اونها با قرآن. ما در ایران هفته قبل بود، داشتم رادیو قرآن گوش می‌دادم، شب در مسیر بودم، یکی از قاریان قرائتش تموم شد، قاری بین‌المللی ایرانه، ازش سوال پرسید گوینده که شما کسی سراغ دارید از قراء درجه یک و حافظان درجه یک ایران که از جهت علمی سوادش پایین باشه؟ یه چند دقیقه فکر کرد، 64 دقیقه سکوت بود، گفت من هر چی فکر میکنم یک نفر هم به ذهنم نمیرسه که این جز به حافظان و قاریان ممتاز ایرانی باشه، سواد نداشته باشه، از مقطع فوق لیسانس پایین تر باشه. گفت از فوق لیسانس پایین تر ما نداریم. در عربستان آقای کلبانی رو گذاشتن امام جماعت مسجد الحرام به خاطر صدای قشنگش. چقدر آقا که درس خونده بود خودشون بیان بگن برای ما. آقای کلبانی چند سال درس خونده بود. همین جوانک عریفی که در شبکه‌های وهابی دیگه خلان خطیب سرشناس و مشهور است، بگید چند سالشون درس خونده تا بعد متوجه بشه کسانی که در ایران با قرآن سر و کار دارن چه فرهنگی پیدا کردن و کسانی که اون طرف به اسلام میان ما با قرآن سر و کار داریم چه فرهنگی دارن. خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم و متشکریم از استاد ابوالقاسمی که گوشه ای از حرکات وهابیون نسبت به قرآن رو فرمودن. حالا شما اضافه کنید به این مسائلی که در طول سال وجود داره، اما در ماه مبارک رمضان که دیگه ماه قرآن هست، شما ببینید که همونهایی که در این مدرسه های به اصطلاح قرآنی تربیت میشوند، خب در ماه قرآن و ماه خدا هم باید برون عملیات تروریستی انجام بدن، خون مسلمانان چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت رو روی زمین بریزن تا اون آموزش وهابیت در زمینه قرآن تکمیل بشه. آیا واقعا اهتمام به قرآن کریم و احترام به قرآن کریم این چنینه و واقعا وهابیت که شعار قرآن کریم میدهند در کجا به قرآن کریم عمل کردن؟ این سوالی است که آیین وهابی و علمای وهابی باید به اون جواب بدن. ما بارها گفتیم، در این برنامه هم تکرار میکنیم، در نکاتی که ما محضر شما عرض میکنیم، عزیزان اهل سنت کاملا با وهابیت مجزا هستند. عزیزان اهل سنت نسبت به قرآن کریم اهتمام دارند. من استاد ابوالقاسم محضر شما عرض کنم، در همین ایام ماه مبارک رمضان که ما توفیق داشتیم در نمایشگاه قرآن، چندین و چند نفر از عزیزان اهل سنت آمدند، اونهایی که حالا می اومدن با ما سلام علیک می کردن، توی غرفه می نشستن. من مانیتور نشد وصل بشه، وگرنه عکس این دوستان رو هم که اجازه از خودشون گرفته بودیم و عکاسی شده بود و فیلم برداری شده بود رو پخش می کردم، که این عزیزان تشکر می کردن از دوستان شبکه ولایت، از حضرت آیت الله قزوینی و اساتید، و البته بعضی هاشون هم گلمندی هایی داشتن، می اومدن، می نشستن، گلمندی های خودشون رو می فرمودن. اما عزیزان اهل سنت کاملا در این مقوله با وهابیت مجزا هستند و این رو به اثبات رسوندن و ما مطمئن هستیم که اونها اهتمام به قرآن دارن. انشالله که نگاه بازتری نسبت به قرآن خداوند به همه ما عنایت کنه. حدیثی رو از حضرت علی علیه السلام محضر شما قرائت میکنم که در اصول کافی جلد 2 صفحه 599 آمده: ظاهر قرآن شگفت‌انگیز است و زیبا و باطنش ژرف و عمیق است. خداوند عمل، خواندن ظاهر قرآن و عمل به باطن قرآن رو به هممون عطا بفرماید. سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد از اون با تلفن‌های شما بینندگان همراه خواهیم.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت سار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والشامت سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء الندب أبدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك أخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته، عالفراق صبرك عجل الله،
عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عذولي لازلت أسمع كلامه، يقل لي ما يجوي يشهر حسامه، دعيت الله ترد لي أنا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه، يا علامة أملك عجل الله،
عجل الله فرج.
شوف حالي جريح وجلج مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به راستی این قلبها زنگار می گیرد، همانطور که آهن زنگار می گیرد. جلای قلبها قرائت قرآن کریم است. ارشاد القلوب صفحه 78. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. از اون دسته از عزیزانی هم که شاید امروز و یا امشب به جمع بینندگان ما اضافه شده باشند هم عرض ارادت داریم و امیدواریم که این کانالی رو که امروز دارن مشاهده میکنن در بین کانالهای خودشون قرار بدند و ببینند گفتمان شیعه و تشیع به چه نحوی است. اما عزیزانی که روی خط تماس قرار میگیرند، مثل همیشه دو خواهش از محضر شما بزرگواران. لطف بفرمایید در کلام زیبای شما مباحث سیاسی مطرح نشود، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. و دوم این که سعی بفرمایید در کلامتون حرفی یا گفته ای که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر می شود وجود نداشته باشه. خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بکنیم که ما مطمئنیم شما متخلق به این اخلاق هستید. اما مثل همیشه عزیزان روی خط تماس قرار می گیرند. در بخش اول ما 3 دقیقه به بزرگواران فرصت می دیم، چه عزیز شیعمون و چه عزیز اهل سنتمون، تا این که صحبت خودشون رو فقط در موضوع برنامه، جایگاه قرآن نزد شیعیان و نزد وهابیت، یا عزیز اگر اهل سنت هست دوست داره از نزد اهل سنت هم بگه و تفاوتش با وهابیت رو بگه، هیچ اشکالی نداره، محضرشون هستیم. و در بخش دوم هم مثل همیشه تریبون آزاد هست، 3 دقیقه فرصت دارن در هر رابطه ای که صلاح دیدن در موضوع برنامه یا غیر موضوع برنامه سخن بگویند و نکات خودشون رو مطرح بفرمایند. 2 عزیز بزرگواری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، آقا محمد عزیز از بندر ترکمن از عزیزان اهل سنت هستند و آقای ابوالحسنی از آباده از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام محضر آقا محمد. آقا محمد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الو
بفرمایید.
خسته نباشید، خدمت برادران عزیز.
متشکرم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. پشت خط باشید، برمیگردیم محضر شما. جناب آقای ابوالحسنی عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم آقای کیانی، خدمت شما و استاد ابوالحسنی.
بسیار ممنونم. دوستان اتاق فرمان یکم صدای استودیو رو بیشتر بکنن که ما صدای دوستان رو راحت تر داشته باشیم. خواهش می‌کنم دوستان هم بلندتر صحبت بکنن تا انشالله بینندگان عزیز هم صدا رو رساتر و بهتر داشته باشن. خب جناب ابوالحسنی پشت خط باشید، برمیگردیم محضر شما. آقا محمد بزرگوار، برنامه را از ابتدا بیننده بودید؟
بله بله.
بزرگواری، 3 دقیقه از همین لحظه فرصت به شما میدیم نظر خودتون رو در رابطه با جایگاه قرآن نزد تشیع و اهل سنت و تفاوتش با جایگاهی که نزد وهابیت داره بفرمایید.
خسته نباشید، خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خدمت شما عرض کنم که قرآن نور الهی است. همه مسلمان چشیه چه سنی همیشون باور دارن این رو. قرآن یعنی چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده و با باید اطاعت کنیم، باید طبق این قرآن با هم خوب باشیم. چیزی که قرآن گفته باید ما ببینیم بخوانیم، چیزی که مسلمه بین همه مسلمین، یعنی همون باید برادر باشیم. قرآن به ما گفته چیزی که از پیامبر اکرم است. خدمت شما عرض کنم که تمام کارهایی که این وهابیان میکنن اینا اصلا انسان نیستن. سنی رو با وهابی فرق میذاری شما.
کاملا
میخواستم این رو بگم که این برادران سنت اهل سنت ما سنی هستیم همه ما. شما باید نگاه کنید ببینید چیزایی که با چشمتون ندیدید با گوشتون میشنوید هیچ موقع قبول نکنید. ما با چیزایی که میدونیم رو بگیم. وهابی ها مسلمان نیستن اصلا. همه باید بدانن ما ایرانی ها هم دست به دست هم دادیم. من خودم اینجا شاید 10 تا کارمند شیعه زیر دست منه.
بله.
دلیل نمیشه که شما بیاین بگید آقا حتما باید سنی بیاد اول همون یک سطحی هستیم. شما این اهل وهابیون توجه رو کنید به حرف من. شما هیچ کدومتان ببینید ما ایرانی ها رو به هم بندازیم. همه تان نقشه داریم. اون آقای هاشمی که اونجا نشسته اصلا موجیگری بلد نیست. من خواستم اینجا بگم 10 بار زنگ دادم اونجا که به اون آقای هاشمی بگم گوشی من نگرفتن. آقای هاشمی گوش کن برادر، ما سنی هستیم. شما سنی نیستید، شما وهابی هستید. شما یه آدمی هستی که موجیگری رو بلد نیستی، طرز صحبت کردن با بینندگان بلد نیستی، وقت دادن بلد نیستی، به مردم یه دقیقه وقت نمیذاری صحبت بکنن، نمیذاری حرف بزنن. تو باید ببینید شما اصلا اونجا تو کشور هستید. شما اون روز با آقای اون آقای مولانا ملک چقدر با شخصیتی بود آمد صحبت کرد، با شما صحبت کرد. ما اینجا حرفاشونو گوش میکنیم، ایران کتابشو میخونیم. شما باید من چجوری باید عنوان کنم؟ شما ما خجالت میکشیم که بگیم شما سنی آقای هاشمی. خجالت بکش، این کارو نکن. مسلمان ها رو به هم ننداز، بذار یه دستگی که همیشه بوده باشه. من در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم.
اگر از این خانه سوال از مهاد آقا بپرسم، مهاد آقا من ایام محرم سمت سلاس بندر ترکمن زیاد اومدم. یک روستای کسبیه بندر ترکمن هست، امام یوبی اون روستا هر سال یک روزه مفصل برای امام حسین میخونه.
عجب.
ما در خدمت شما، ما در خدمت شما.
من خواستم شما
قرض از مزاحم من، ما فامیلی شما رو هم نمیدونم. من زیاد
کلمه
رو زیاد نگاه میکنم. من فقط خواستم این رو عنوان کنم خدمت این برادر ما آقای هاشمی، اون آقای حیدری، مخصوصا آقای حیدری. آقای حیدری توجه کن، کسی که میخواد صحبت کنه بس این برادرها رو بیا قشنگ صحبت کن، منطقی صحبت کن، خونسرد باش، اینقدر فشارت نره بالا.
آقا محمد گل بزرگواری بفرمایید، ما بخش دومی هم محضر شما خواهیم بود. خواهشم میکنم که شما که الحمدلله عزیز اهل سنت هستید و پیرو سنت حضرت رسول هستید، سعی بکنید یه وقت شما کلامی نگید که از خلق محمدی پا فراتر بگذارید. و اونها هم دنبال همین هستن که شیعیان و عزیزان اهل سنت مثل خودشون رفتار بکنند و ما باید اثبات بکنیم که فرهنگ ما کاملا متفاوت با فرهنگ وهابیت است. متشکرم، پشت خط باشید. برمیگردیم باز هم محضر شما. استاد ابوالقاسم شما می‌خواستید تکمیل بفرمایید صحبتتون رو؟
حالا بعد از تکمیل
بسیار خوب. بریم سراغ آقای ابوالحسنی عزیز از آباده. آقای ابوالحسنی 3 دقیقه از همین لحظه جایگاه قرآن در نزد تشیع و وهابیت.
بله، ضمن عرض سلام مجدد همچنین سلام دارم خدمت محمد آقا.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید آقای ابوالحسنی عزیز. درست روزه بودید اما دیگه الان که افطار کردید و انشالله سرحال هستید.
بله، عرض کنم سراسر کشور ما خب جایگاه قرآن معلوم هست. در همین ایام ماه رمضان از مشهد، قم، سراسر کشور جلسه‌های قرآنی، ولی در کشورهای وهابی یه مورد اینا نشون بدن که جلساتی دارن، فقط راه و روش اینا تکذیب شیعه هست، فرهنگ شیعه هست و واقعا نمیتونن ببینن. فقط کاری که اینا بلدن کشتن انسانهای بیگناه هست در کشورهای سوریه، کلی کشورهای شیعه نشین، حتی اهل سنت هم. اینا اصلا اهل سنت هم نیستن، همطور که محمد آقا فرمودن شیعه و سنی با هم تفاوتی نداره. همین
بسیار ممنونم. بله حالا واقعا هم همینطور هست، شما اشاره به سوریه کردید، عزیزانی که از اهل سنت در سوریه توسط این تروریست ها کشته شدند و وهابیون، تعدادشون بسیار زیادتر از اونهایی هست که حالا علوی بهشون میگن، حالا یکمی هم با شیعه‌ای که ما میگیم تفاوت دارن، اما تعدادشون خیلی بیشتر از اون افراد هست و عزیزان اهل سنت هستن که در معرض خطر وهابیت قرار گرفتن و میبینید چه وحشیانه با اونها برخورد و رفتار میشه. متشکرم آقای ابوالحسنی، باز در بخش دوم هم 3 دقیقه محضر شما خواهیم بود، 1 دقیقه هم شما از فرصت کمتر استفاده کردید. استاد ابوالقاسمی اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید تا باز هم بریم محضر.
من صحبت می‌کنم چون یک ماجرای طولانی بلد هستم، ولی در تکمیل کلام شما، همین دیروز قاتلین شیخ بوتی که بزرگ اهل سنت سوریه بود و دستگیر کردن و همین‌ها می‌خواستن نخست وزیر سوریه هم ترور بکنن و دستگیرشون و اعترافاتشون همین روزهای آینده پخش خواهد شد، که صریحا اعتراف کردن به ارتباط با چند کشور عربی که اون کشورها وهابی هستن و رسما پول گرفتن برای کشتن بزرگ اهل سنت سوریه.
بسیار خوب آقا محمد عزیز، ما باز هم محضر شما هستیم، حالا در رابطه با موضوع برنامه یا هر موضوع دیگری که صلاح میدانید. الان میلیون ها بیننده دارند روی خط صدای شما رو میشنوند و شما به عنوان یک عزیز اهل سنت میتونید هر پیامی دارید به این بینندگان بفرمایید، یا اگر شبهه سوالی دارید بفرمایید تا استاد ابوالقاسمی به شما جواب بدهند. محضر شما هستیم از این لحظه مجدداً 3 دقیقه.
خدمت شما عرض کنم که ما برادران شیعه و سنی اینجا نداریم، من در ترکمن خوشبختانه اینجا همه برادرن، شاید سنی ها بالاتر از شیعه ها باشن. ما اینجا این برادرانی که اینا صحبت میکنن میان پشت تلویزیون ماهواره‌ای، من این پولاشون از کجا میاد؟ مشخصه جایی نشسته آقا، پول خوبی حتما بهش میدن، تو کشورش که نیست، اصلا صحبت کردن بلد نیست. تو اگه میخوای ما راهنمایی کنی بشین از پیغمبر اکرم حضرت صلی الله علیه وسلم صحبت کن، تو بیا اینجا مثل این آقایون بشین روایت بخون از کتاب بخارایی، از کتاب مسلم، از اینا بشین صحبت کن، برای ما بگو، ما که نمیدونیم داغ بشینیم اینجا گوش کنیم. ما با تلویزیون شما هم نگاه میکنیم، تلویزیون آقا هم نگاه میکنیم.
بله.
وقتی میبینیم تو طرز صحبت کردن تو نمیدونی چیه، تو فقط 4 نفر هر کسی هم تیمیت پشتوان شما هست اونجا از کشورهای خارجی، 4 تا داره آقا من اون آقای کیه خدمتیه، آقای خدمتی یک نفر بیار خواهشن که کم نیاره. بنده الان یه بار دو شب دیشب و امشب به این برنامه زنگ زدم، دیشب که وقت نشد آخر وقت زنگ زدم، خدایی پیغمبری به اون روزی که داریم تو الان داشتیم، به اون نمازی که میخوانیم، آیا قبول دارین یا ندارین؟ اینا بنده خدا رو من زنگ زدم، من همین الان بهشون زنگ زدم، یعنی دو تا خط اصلا اولین خطم بود برای واسه کردن شما. من 10 بار به شما زنگ زدم، شما هم منو واسه نکردید. 10 بار کی هستی، کجایی هستی، چی هستی، کتاب بگو برای من، فلان بگو برای من، خجالت بکشید. لااقل یک کاری بکنید که
آقا محمد من یه سوالی از شما بپرسم. من چون شما از اهل سنت هستید،
من تمام بشه لااقل بذارید با کنار
این رو مقایسه کنن بیننده های عزیز،
همه ما یک جور باشیم. شما ها نمیتونید اینجا جنگ را بندازین، ما این برادران اهل سنتی که هستن در کنار ما همه برادریم، شیعه و سنی نداره. شما به اینجا با احساسات مردم میگین، تو اون تلویزیون بازی میکنین، میایین میریم چهار تا چیز میگین، چهار تا جوان رو میایین شیر میکنین، جوان ها نمیدونن، نمیاد تلویزیون نگاه کنن که، نمیان درک کنن که، اگر درک کنن بفهمن. به جوانان اهل سنت میگم برادران عزیز گرامی، همه ما مسلمانیم، یه روزی به خاک میاییم، از این خاک میاییم بیرون، یه روز هم میریم داخل این خاک. حالا کاری نداریم که ما سنی هستیم یا شیعه، ما مسلمانیم. ما تا یک دو سال پیش که این تلویزیون ماهواره نیومدیم همه برادر بودیم، هیچ مشکلی نداشتیم. از این موقعی که این وهابی ها اومدن تمام زندگی مردم رو هم ریختن، احساسات مردم بازی میکنن. ما همین امروز 3 تا برادران اهل سنت کرد ما رو آتیش زدن. آقا تو چه مسلمانی هستی؟ تو کی هستی شما؟ والا خدا شده حیوان پیغمبر اکرم، برو از روایات دین یاد بگیر. شما میگین ما مسلمانیم، ما همه مسلمانیم، از قرآن دستور میگیریم. ببین قرآن چی گفته؟ گفته مسلمان خودت، هم کیش خودت، هم سنی خودته، گرگ آتیش بزن. همین امروز 3 تا تلویزیون نشون 3 تا بچه های مسلمان کرد داره آتیش زدن. خجالت بکشین، نگین ما اونا وهابی هن، اونا شخصیت ندارن برای خودشون. اگه شخصیت داشته باشن تمام الان چند مدت تو همین سوریه باعثش کی شد؟
درست.
همین باعث جنگ سوریه همین وهابیون شدن. بعد الان مردم باهاشون کنار می اومدن.
آقا محمد بزرگوار من، میدونم درد و دل داری، دلتونم پر از دست اونها سری و هم گذشت.
عزیز ما اینا ما هم خراب میکنن. اهل سنت برادر این
مردم و مخصوصا از اهل سنت و شیعیان کاملا عزیزان اهل سنت رو از وهابیت مجزا میدونن، این رو مطمئن باشید.
ما ازتون خواهش میکنم این وهابیون رو مثل این برادران اهل سنت ندارید. اهل سنت میفهمن، درک میکنن.
بله.
فقط اینها هستن که نمیفهمن، شعورشون نمیرسه. ما خدا از خدا میخوایم اینا راهنمایی کنه.
من یه سوال از شما دارم، اجازه میفرمایید از محضرتون بپرسم؟ چون شما فرمودید با شبکه‌های وهابی تماس میگیرید و از شما سوال و پرسش و از کجا زنگ زدید، چه میخواین بگید، چه کار نمیخواین بکنید. شما امروز به عنوان یک عزیز اهل سنت به شبکه ولایت زنگ زدید. قبل از این هم به شبکه ولایت تماس گرفته بودید یا خیر؟ قبل از این هم تماس گرفته بودید به شبکه ولایت؟
بله بله، ما دیشب تماس گرفتم.
چه سوالی از شما دوستان ما پرسیدن؟
والله خداییش به چیزی قسم میخورم، به والله که واقعا اولین بار تماس گرفتم، شما هم با تماس گرفتم، یعنی خرجش هم خودتون باره میدیم.
این هم احترامی است که ما به بینندگان عزیز میگذاریم به دلیل اینکه هزینه به دوش شما نیفته. سوالی از شما پرسیدن، شما کی هستید، چی میخواین بگید، چی کار میخواین بکنید، حالا از اهل سنتید میخواین بیاین روی خط، اصلا این سوالها رو از شما پرسیدن؟
هیچی، خداییش به الله قسم، اگر هیچ صحبت یک جوانی صحبت کرد، آقا شماره تو بده، شماره هم دادم، اسمت گفتم آنا محمد. خدمت شما عرض کنم که
بسیار ممنون،
از این برنامه هاتون لذت میبریم. از من که زیاد نگاه نمی کنم، اما بیشتر بیشتر شبکه‌های دیگه هم نگاه میکنم، شما نگاه بکنید. اما کلا میخواستم بگم که شما واقعا، من متاسفم واسه این شبکه کلمه که واقعا متاسفم. آقای حیدری، منم دو مرتبه هم تذکر میدم، یه کار نکنید که بین شیعه و سنی جنگ بشه، یا بیاد احساسات جوانان رو بیان رو برقرار کنید، با این کارتون بیان بگید مثلا فلان کردم، بغدان کردم. آقا جان بشین با هم علمی صحبت کنید. دیشب هر چی از دهنت در اومد گفتی، ما ناراحت نمیشیم که. ما میریم سر اداره، میریم سر کار، ما چهار تا همکار داریم، چهار تا دوست داریم، خلاصه از اینا از این ده نفر یه نفر ماواره میبینه، دو نفر ماواره میبینه، نسبت به ما بدبین میشن. بعد زشت شما اولی که بیاین، شما اصلا معلوم نیست کجا هستین. اول ما نمیدونیم شما کجا، لندنین، پاریسین، آمریکایین، دوبین،
امارات هستن، ولی شماره لندن میدهن. بله.
اگر واقعا برای این مملکت باشین، من اصلا از شما هم گله دارم، حالا گله من به شما نیست، از شما هم گله دارم، از شما شب بگیتون زنگ میزنم. اما از اون برادران خواهش میکنم، بین برادران اهل سنت و با شیعیان اهل سنت رو جنگ نندازن، راه نندازن.
البته
این مملکت رو
ما اگر
با این کارا
بزرگه،
ما همه مسلمانیم.
خواهش کنم اگر گله ای از ما هم دارید، ما حاضر هستیم که وقت دیگری در اختیار شما بگذاریم همین شب، و گله شما رو هم بشنویم. ببینید این شبکه متعلق به همه مسلمانان جهان هست. بزرگواری، دوست دارید گلتون هم بفرمایید؟
یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم.
پس اجازه بفرمایید. آقا محمد اجازه بدید. از شیعه‌مون خیلی پشت خط موندن. شما پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آقای ابوالحسنی عزیز، ما شنونده سخنان شما هستیم، چه در موضوع برنامه، چه در رابطه با هر موضوعی که خودتون صلاح میدانید. بسم الله، 3 دقیقه از همین الان.
بله، ضمن عرض سلام مجدد تشکر میکنم از مثلا این 5 جلسه ای که درباره امامت و ولایت از شبکه پخش شد.
بله.
تأثیر بسیار زیادی داشت. بعد یه موردی که آقای کیانی هست،
بله بفهم،
خب همه دسترسی که به اینترنت و این چیزا ندارن، این برنامه رو بخوان پیگیری کنن، آیا فکری بره چاپ و توزیع اینا سراسر کشور شده میشه یا نمیشه؟
بسیار خوب، من توضیح میدم،
مردم بتونن استفاده کنن.
بله. نکته دیگری اگر حضرت عالی دارید بفرمایید.
نه، مورد دیگه نیست.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. پس اجازه بدید شما رو به خدای بزرگ و توانا بسپاریم، من در اون رابطه توضیح خواهم داد. خب استاد ابوالقاسم، من دو نکته رو قبل از اینکه شما سخنانتون رو بفرمایید عرض کنم مستر دوستان. یکی، چون دوست عزیزمون فرمودند ما بارها هم در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت عرض کردیم مستر شما بینندگان عزیز، ما در اتاق فرمان دوستانی که کار اپراتور را انجام میدن، عزیزانی که تلفن‌های شما رو جواب میدهند، این زمینه رو فراهم کردیم جهت احترام گذاشتن به شما بینندگان عزیز. وقتی شما تماس میگیرید، دوست اپراتور ما از شما خواهش میکنه که اگر دوست دارید شماره تلفن خودتون و نام خودتون رو بفرمایید. شما میتونید نام مستعار بفرمایید، اصلا اسم خودتون رو نگید، کسی سوال نمیکنه که این اسم شما هست یا نیست. و دوم این که اون تلفنی که از شما میپرسن به دلیل این هست که شما نخواهید نیم ساعت یک ساعت روی خط بمانید تا شما تا تماس شما وصل بشه. این احترامی است که ما به بینندگان خودمون میگذاریم و ما با شما تماس میگیریم که اولا هزینه از طرف ما پرداخت بشه و دوم این که شما ساعتها روی خط تماس منتظر نباشید. شما میتونید همین رو مقایسه کنید با کاری که شبکه‌های وهابی انجام میدن. در امارات هستن، هزینه در از ایران به امارات بسیار کمتر هست، اونها شماره لندن رو میدهند و حالا برید سوال بکنید از شرکت‌هایی که دایوت رو انجام میدن و خطی که از لندن میآید برای امارات اون هزینه چقدر به اینها میرسد. اینها نکاتی است که باید خودتون بپرسید تا بیشتر متوجه بشید تفاوت حتی احترام به بیننده رو در یک شبکه شیعه و یک شبکه وهابی. اما در رابطه با نکته‌ای که دوست عزیزمون جناب آقای ابوالحسنی فرمودند، خب ما در ایران اسلامی به دلیل مشکلاتی که برای منع ماهواره هست و قانون جمهوری اسلامی ایران هست و ما به هر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران هست احترام می‌گذاریم، نقاط قرمز رو کاملا حفظ می‌کنیم، اما برای دوستانی که در ایران هستند و آنتن ماهواره ندارند، سیستم پخش اینترنتی رو گذاشتیم که البته شاید زمانهایی قطع بشه، زمانهایی وصل بشه. به خاطر همین هر برنامه‌ای تقریبا با 3 روز فاصله روی سایت ما برای دانلود قرار میگیره، velayattv.com. شما میتونید برنامه‌ها رو از اونجا دانلود کنید به راحتی و برنامه‌ها رو ببینید. اگر می‌خواهید سی دی پخش بکنید، سی دی رو پخش بفرمایید. اما این که ما خودمون برنامه‌ها رو روی سی دی تکثیر بکنیم و به وسعتی که حالا در کشور ایران اسلامی هست پخش بکنیم، واقعاً این امکان رو هنوز ما نداریم. ان شاءالله اگر ولایتیاوران عزیزی که دارن با ما همکاری میکنن یا عزیزانی باشن که بخواهن این کار رو انجام بدهن، میتونن تماس بگیرن با شبکه. ما ان شاءالله در این زمینه همکاری لازم رو انجام خواهیم داد. اما استاد ابوالقاسمی، ما محضر شما هستیم، نکات شما رو بشنویم. البته عزیز اهل سنتمون هنوز هم روی خط هستن.
ماجرای سکته و روزه الاخلای ابن حبان نقل کرده، این آقای ابو حاتم ابن حبان نقل کرده و خودش هم بهش استدلال کرده. خیلی ماجرا عجیبه که ببینید در نزد اونها شیعه چه جایگاهی نسبت به قرآن داره. اینکه شیعه با قرآن ارتباط نداره. اسمعی نقل میکنه، از اینجا سختی است، اسمعی از شخص دیگری نقل کرده، در جای دیگه اینطور نقل شده: بینما انا اطوف الباری انا به اعرابیت تمشی، وقتی در بیابان میرفتم دیدم یک زن اعرابی بیابانگری داره تنها میره به سوار شتر. فقلت یا امت الجبار من تطلبین، گفتم دنبال کی میگردی؟ فقالت من یهد الله فلا مضل له و من یضل الله فلا هادی له. این آیه رو خوند، فهمیدم که این گم شده، داره با آیه به من جواب میده. فقلت لك انها كانك قد اضللت اصحابك، گفتم احتمال گم کردی. قالت ففهمنا سلیمان، این سلیمان فهمید، یعنی تو هم فهمیدی مقصود رو.
بله.
گفتم از کجا هستی؟ گفت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فهمیدم که از بیت المقدسه. گفتم چرا صحبت نمی کنی؟ حرف نمی زنی، فقط قرآن می خونی. گفت ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. بعضی از همراهان گفتن شاید این جزء خوارجه. فقالت ولا تخف ما ليس لك به علم، از روی عدم علم حرف نزنید، این گناه آیه قرآن خوند. در راه می رفتیم به یه سری خیمه هایی رسیدیم. فقال و علامات و بالنجم هم یهتدون، اینا علامت برای شما، حواستون باشه. من نفهمیدم چی میگه. دوباره گفتش و علامات و بالنجم هم یهتدون، نفهمیدم چی میگه. آیه دیگری خود گفتم چی داره میگی؟ گفت واجا از سیارتون فرسل و واردون فرد لادل و قال یا بشرا هادا غلامون، اینجا یه جوانی هست منو میشناسه. قلت به من اصابت و من ادو کی رو صدا بزنم؟ 3 آیه خوند: یا یحیی خود الکتاب، یا زکریا اننا نبشرک، یا داود اننا جعلناک. فهمیدم صدا بچه داره، اینها این ستا اسمو دارن. این ستا جوان آمدن فقال امنا و رب الکعبه اضللناها منذ ثلاث روز گم شده. و بعد آیه دیگری برای شکر خدا گفت. بعد میگه که قضا اشاره کرد به دو تا آیه که برای اینا قضا بیارین. فبعد احدکم بولدکم هذه الى المدنه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق من قضا براشون بیارین. خلاصه قضا رو آوردن و من گفتم نمیخوام. پرسیم این کیه؟ فقال و هادی امنا ما تکلمت منذ 40 سنه الا من کتاب الله، 40 سال فقط قرآن داره میخونه. فقلت یا امت الله اوصنی، گفتم من رو راهنمایی کن، وصیتی بکن. فقالت لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، محبت اهل بیت پیغمبر داشته باشین. از این جمله فهمیدم این شیعه است. چقدر عجیبه، کسانی که اصرار بر محبت اهل بیت دارن نا شیعه هستند. زنی 40 سال فقط قرآن صحبت میکرده در کتب اهل سنت، روایتی که خود ابن هبامش استدلال کرده، دیگه نیاز بر سنتی هم نداره.
یک بار دیگه آدرس رو بفرمایید.
روضة العقلاء جلد 1 صفحه 50 یه فعلم تو انا شیعه. همین روایت در کتب شیعه هم آمده، در مناقب آل ابی طالب شهرآشوب کامل تر، که بعد یهادی اون منافضه جاریت الزهرا علیه السلام، این کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. کنیز حضرت زهرا به این جلسه که فقط با قرآن صحبت دیگه مقام خود حضرت بوده.
خب بسیار ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقا محمد عزیز هنوز روی خط هستید؟
با اجازه اگر فرید رو من وقت من رو بگیم،
من محضر شما هستم. چون فرمودید انتقادی از خود ما هم دارید، ما بی صبرانه شنونده هستیم. آه. انتقاد حضرت عالی رو بفرمید.
خدمت شما هست. اول بذارید من یک دو تا دیگه تو ذهنم مونده، چون من خودم چطه بودم ناراحتم. یک گله دیگه از این آقای حاشمی از اصلا از
من خواهش می‌کنم آقای حاشمی دیگه رها کنید اگر انتقادی از ما دارید بفرمایید.
من تو آقای حاشمی نگم، یکی دیگه از اون چیاشون اومده گفت در تو با جنگ عراق و ایران. من
خواستم خب حالا چون شاید سیاسی هم بشه
من خواهش می‌کنم بذار من این صحبت رو از شما گله می‌کنم. آقای شبکه کلمه که آقای خدمتی رئیس شرطی، خواهش میکنم شما اصلا در ارتباط جنگ اون موقع شما فراری بودی، اصلا اون موقع نبودی. بعد میگی که تو عنوان میکنی که جنگی که بین ایران و عراق بود، این دو تا مسلمان با هم جنگیدیم، دو تا مسلمان بودیم همدیگه کشتیم، ما به اونا حمله کردیم یا اونا رو هم به ما حمله کردن. من اگر نمیدونی رو اقعد یا تو اصلا من نمیدونم چی بگم در این رابطه. یعنی منی که رفتم اونجا جنگیدم 3 سال، من خودم فرمانده گروه هم بودم. شما عوضی که بیان از بیرین تحقیقات بکنید، سوال بکنید آیا برادران تسنن بودن یا نبودن، آیا بچه که شهید هایی که الان محل تسنن دارین اینا از جهته جنگ از 8 سال دفاع مقدس بودن یا نبودن. من از شما یه سوال دارم، شما الان تو اون شبکه‌ای که الان هستی آقای خدمتی، تو اون شبکه من یه روز صبح باید نماز رو میخواندم شبکه عرب رو زدم، شبکه امارات، شما تو اون شبکه چه کار میکنی؟ تو اگر دم از ایران میزنی، دم از وطن میزنی، تو آمدی من راهنمایی کنی، راهنمایی سیاسی، شبکه ما سیاسی نیست، شما الان تو اون شبکه چه کار میکنی؟ من در سوال دارم، تو اون شبکه دوبه من اون زاد محمد زایده چه کار میکنی اونجا؟ این جواب من امشب بده، خواهش میکنم ازتون. بعد از شما یک گله داشتم.
خب حالا گلگی از ما رو بفرمایید. بله
خواهش میکنم، ببخشید من از شما خواهش میکنم، شما هم در حتی با برای ما هر کسی یه دینی داره، شما هم خواهشن. اون یه روز من ناراحت شدم، آقای روستایی بودن، نمیدونم کی بود، از وضو گرفتن ما به ما، یعنی ما ناراحت شدیم. این طرز وضو گرفتن
چی فرمودن که باعث ناراحتی شما شد؟ من این باره
میگم از شما هم خواهش میکنم، هر کسی دینی داره، ما اینجا برادریم، همه ما همه ما مسلمانیم، همه ما یه قرآن داریم، به غیر از یک کتاب قرآن ما هم یه چیز دیگه داریم. ما از روایت این موقع بخونیم،
ما اهل کتاب که نیستیم، کتاب خدا و سنت رو در کنار هم داریم.
نه من یه سوال از شما دارم، قرآن خواندن ثواب داره یا روایت ثواب داره؟
هر دو.
خب شما میگین هر دو، ما میگیم نه قرآن بیشتر ثواب داره.
خب در اهل سنت جلسات ختم بخاری هم رسمه، درسته؟
آقا من ببخشید، من میخوام یه سوالی از شما بکنم، آیا قرآن خواندن هر دو ما برای ما ثواب داره یا نداره؟
بله مسلماً قرآن خواندن ثواب داره.
خدا خدا همین بعد سلام فقط همین خواستم از اون سوال.
خب این دلیل نمیشه که ما احادیث حضرت رسول رو رها بکنیم و فقط به قرآن بسنده بکنیم. قرآن مفسر میخواهد و مفسر قرآن هم رسول الله هست. شما اهل سنتید دیگه بزرگوار، درسته؟
بله بله.
خب اهل سنت چرا به شما نگفتن اهل کتاب؟ به دلیل اینکه پیرو به سنت رسول الله هستید، درسته؟ بسیار عالی، احسنت بر شما.
اصلا من از شما خواهش دارم، ببخشید آقا،
بفرمایید.
از شما خواهش دارم همه دست به دست هم بدیم. یعنی امروز شما خواستم همین سخنرانی آقای روحانی همین باره نشون میداد امروز تلویزیون، همه رو یعنی اقلیت های مذهب بکنیم، خدا رو اقلیت نمیدونیم، اما کلا همه ما یه جوری، همه یه ایرانی هستیم،
مسلما همینطور هست. البته ما شبکه‌مون برای ایران هم نیست، همه مسلمانان دنیا رو ما یک جور و یک رنگ میدانیم و وهابیت رو تافته جدا بافته و جزء مسلمانان نمیدانیم. بسیار ممنونم. حالا من نگفرمودید استاد روستایی چه نکته‌ای فرموده بودن که باعث گلگی شما شده، اما
نه من از حضور گرفتن علاوه تصنم ایراد گرفتن، ایشون ناراحت شدن.
شاید دوستی سوالی کرده در رابطه با وضو گرفتن شیعه که ایشون مجبور شدن ادله بیارن که وضو گرفتن شیعه چه ادله‌ای داره و وضو گرفتن اهل سنت به چه صورتی است. این هم طبیعی است شما در یک برنامه علمی قبول بکنید که مباحث باید مطرح بشه تا ان شاء الله هممون بتونیم راه حق و حقیقت رو پیدا کنیم.
اگر من بذار ایراد شما رو هم دیگه آقای روستایی فهمیدم به عقل تو اینا از پایین وضو میگیرن، شما از بالا وضو میگیرید. عذر میخوام اینو بار میگم، شما هم خواستن یه مقدار رعایت کنید، بذارید همه با هم باشیم، همه دست دست هم بدید که کشور رو آباد کنیم.
درسته، بسیار خوب. البته عزیزمون آقای روستایی اینجا نیستن، ان شاء الله خودشون هم در برنامه جواب خواهند داد به این نکته که شما فرمودید. اما ما کلن در همه برنامه ها حضرت آیت الله قزوینی این دستور اکیدشون به همه اساتید و شاگردانشون هست که وقتی صحبتی می شود مقدسات اهل سنت رو ما کاملا احترام می گذاریم. اصلا رویه شبکه جهانی ولایت این چنین هست و از اون طرف هم البته ما از مقدسات خودمون هم کوتاه نمی آییم. این قاعده کار هست که این شبکه به هر حال شبکه تشیع هست و باید از دیدگاه تشیع هم نکات مطرح بشود با حفظ تمام مقدسات. از شما متشکرم، شما را به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب استاد ابوالقاسمی اگر شما نکته‌ای در رابطه صحبت دوستان دارید وگرنه
بحث این تماس رو که گفتم
سراغ تماس بعدی
شاید کلمه یه تماس میگن اسم پرسن و به اصطلاح تفتیش میکنن. آقای شریفی که دیگه همه بیننده ها میشنن، چون اون جوانی که طلبه هم نیست شد بحث متخصص این بحث ها نیست، دیروز که با هم صحبت میکردیم چون گفتش که آقای هیدری در شای کلمه شروع کرد داد زیاد کردن که آقا یک روایت بیارین که حضرت علی خودش به قدر استدلال کرده باشه. گفت من زنگ زدم شای کلمه اپراتور منو شناخت. گفتش یای شریفی فلان میتونم وسط کنم. گفتم آقا من شما نگفتی. گفت شما دیگه اول حجت الاسلامی یا آدم عادی. گفتم آقا جان حجت الاسلامی یا آدم عادی میخوام جواب تو بدم، فرق نمیکنه. شما میخواهید ببینید حجت الاسلام شریفی، میخواهید ببینید شریفی متخصص کار فنی، هر چی شما میخواهید ببینید. من خب جواب بدم. گفتش صاحب کن باه هاشم صحبت کنم. بعد چند دقیقه دوباره وقتی زحمت شد گفتش آیا هاشم گفتن که نمیشه بحث بکنه. همین دادون در جواب میخوان، اونم که جوابم داره بحثش نمیکنن.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، یه تفاوتی باید بین فرهنگ یک شبکه شیعی با یک شبکه وهابی باشه. اینها اتفاقا خیلی بهتر برای بینندگان عزیز زمینه قضاوت رو فراهم میکنه. شما عزیزان بیننده اهل سنت حتی وهابی ها، شما با شبکه جهانی ولایت که تماس بگیرید خودتون میتونید تفاوت این نگاه و این رویه رو ببینید، با چشمان خودتون ببینید و مثل همیشه ما میگوییم که قضاوت با شما. بریم سراغ دو تلفن دیگر که روی خط تماس ما قرار گرفتن. البته پیامک ها هم بسیار زیاده، بسیاری از دوستان برای ما نوشتن که صحنه هایی که از بی احترامی به قرآن دیدیم ما رو متأثر کرده. عزیزی به نام محمد تقی خان فرمودن که اسم از من بیارید. عزیز دیگری از عزیزان اهل سنت پیامک زدن فرمودن اسم بیارید. عزیزی از شیعیان و بسیاری پیامک ها که این صحنه ها رو ما همون وقت هم اظهار تأسف کردیم. واقعا باید حقایق دیده بشه تا عزیزان بهتر بدانن، کسانی که گوش فلک رو کر کردند و ندا میدهند که همه چیز باید در قرآن باشه، همه چیز رو باید چنین بکنیم چنان بکنیم، قرآن رو هم اینطوری حتاکی میکنن، بی احترامی میکنن و متاسفانه اونها حتی به اون چیزی که در ظاهر هم میگوین پایبند نیستن. جناب آقای عزیزی از سنندج و جناب آقا محمد رضا از مشهد مقدس پشت خط ما هستن. آقای عزیزی عزیز از عزیزان اهل سنت، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم آقا،
حال شما خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشی، خیلی ممنون.
سلامت باشی، تا تبادات
شما در این ماه
بزرگ تمنا میکنم. اجازه
بدم
روی خط باشید، من با عزیز شیعه‌مونم صحبت بکنم، سلام کنم، برمیگردم محضر شما و محضر شما هستیم. جناب آقا محمد رضا از مشهد الرضا، عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش شاد باش میگم عید سعید فطر رو در خدمتتون.
بزرگوارید، ان شاء الله که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. روی خط باشید. خب آقای عزیزی بزرگوار، ما بخش اول صحبتمون همیشه در موضوع برنامه هست، لذا ما فرصت به شما خواهیم داد. شما از اهل سنت قبلی رو هم دیدید، بیشتر از حد هم فرصت بهش دادیم، صحبت کرد این بزرگوار، به شما هم فرصت خواهیم داد. خواهش میکنم در 3 دقیقه اول نظر خودتون رو در رابطه با جایگاه قرآن نزد تشیع و نزد اهل سنت و تفاوت اون با جایگاهی که و نگاهی که وهابیت به قرآن دارن و اون بی احترامی هایی که به قرآن میکنن که نمونه ای از اون رو در این برنامه دیدید بفرمایید.
الو
بفرمایید.
به نظر من نظر شیعه با سنی در مورد قرآن که هم وهابی خیلی وهابی با سنی خیلی فرق داره.
بله.
الان ما تو استان کردستان اگه متوجه تو مریوان یه قرآنی مثل قرآن نگر داریم. حتی بله. از خارج از همه جا شیعیان مسلمان همه میان زیارتش. من خودم دیدم از همه کشورهای اروپایی هم آمدن زیارتش.
بله.
ارائه خاصی این قرآن دارن. اما وهابی نه.
خب این که وهابیت خودشون را اهل سنت می نامند و متاسفانه به نام اهل سنت دارن کارهاشون را انجام می دن، شما به عنوان یک عزیز واقعی اهل سنت چه جواب اینها دارید؟
من اصلا این را بگم دادم سال نمی کنم اصلا واقعا احتمال خراب کردم. الان این جایی اگه شنیده باشه میگه یه سنی گفته 6 تا شیعه را بخوشی میگه بهشت، همچین سنی همچین حرفی نزده، شیعه و سنی همه برادرم.
درسته. پس شما همونطور که شیعیان اهتمام به قرآن دارند و به قرآن احترام خاص میگذارند، حتی در وقت خواندن قرآن، حتی کتاب قرآن رو در بهترین جای منزل قرار میدهند، در بهترین وضعیت میگذارند، شما هم مثل عزیزان شیعه اهل سنت عزیز ما همینطور هستید، درسته؟
بله میگم من همین قرآن نگه نگهدار اصلا کورسانه، اصلا واجون دل میسپرنش، شبا نوبتی میرن، هفتگی نوبتی میرن ازش نگهبانی میرن، شیفتیش کردن مردم.
درسته. بسیار خوب، متشکرم. من فکر میکنم که همینقدر کفایت میکنه و شما موضع خودتون رو خیلی شفاف و خوب فرمودید. روی خط باشید، ما برمیگردیم. محضر شما 1 دقیقه هم از وقتتون کمتر استفاده کردید، در بخش دوم اگر خواستید اون 1 دقیقه هم میتونید استفاده بفرمایید. اما جناب آقا محمد رضا، حضرت عالی، بفرمایید نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با جایگاه قرآن نزد تشیع و وهابیت.
ابتدا نیزه بدید من سلامی هم خدمت از دوستاد آقا قاسمی عرض کنم و خوشحالی خودم رو که متوجه شدم ایشون مشهدی هستن اصالتا و همچنین خدمت این برادرمون از سنندج. جناب کیانی، ببینید اگر به این شکلی که من عرض میکنم قرآن خونده بشه، به نظر من نخوندن قرآن خیلی بهتره. اگر ما قرآن رو به این نیت و به این هدف بخونیم که با خوندن این قرآن شروع کنیم به تکفیر دیگران و وقتی هم که قرآن رو خوندیم با اون فهم سطحی خودمون دیگر مسلمان‌ها رو از دین خارج بدونیم، به نظر من این نخوندن قرآن بهتر از خوندن قرآنه. چون شیوهی که اینها وهابیت دنبال میکنن اینه که اصلا با این نیت و با این هدف قرآن رو میخونن که از این استفاده کنن و استدلال کنن بر اون چیزایی که به طور سطحی یاد گرفتن از قرآن کریم شیعان رو کافر بدونن، سنی ها رو کافر بدونن و یک مستمسکی برای آدمکشی پیدا کنن. اگر به این شکل باشه که ما نخونیم قرآن رو بهتر.
یعنی منظور شما این هست که انسان اگر قرآن رو بخونه برای اینکه یک آیاتی رو از قرآن بیرون بیاره و حالا همونطور که قرآن گفته نسبت به یک سری از آیات کافر باشه، نسبت به یک سری از آیات مؤمن باشه و بعد از این آیات استفاده کنه برای تکفیر، برای کارهایی که خود قرآن نهی کرده از اونها، این قرآن اگر خوانده نشه توسط اونها شاید شرافت بیشتری داشته باشه. بله،
حداقل میدید حرمت قرآن کریم حفظ میشه. این دو موردی که شما فرمودید هست و سومی هم اینه که با فهم سطحیشون از آیات قرآن
تفسیر درعی بکنن.
بله، این یه مستمسکی قرار میدن و این احترامی که هست دالی میفرمید. ببینید، ما علاوه بر این احترام گذاشتن، یه احترامی هم در سطح بین المللی و نسبت به دیگر ادیان و کسانی که مسلمان نیستن و از دور مسلمانان رو رصد میکنن و قرآن رو فقط شنیدن، که عده‌ای در دنیا هستن، مسلمان هستن و کتاب آسمانیشون قرآن هست. این مسئولیت سنگینی که بر هر مسلمان واجب هستش که نسبت به اونها رفتارش و عملکردی که داره طوری باشه که حالا اون شرافت، اون حرمت و اون کامل بودن دین اسلام و قرآن کریم رو بتونه در دنیا تبلیغ کنه. نه اینکه الان شما ببینید کسانی که اون طرف دنیا هستن و به حال آشنایی ندارن، قرآن هم نخوندن، میبینن که یه عده‌ای در خاورمیانه هستن، میگن الله و اکبر، آدم میکشن. جیگر یک کسی دیگه که اون هم مدعی مسلمان ادعای مسلمان بودن داره، اون از سینش در میارن. تنها احترام به خود کتاب قرآن و این تصاویری که از دالی نشون دادید و از دوستاد و قاسمی، این یه بخش احترام. بخش دیگر اینه که ما در دنیا بتونیم اون واقعیت قرآن رو نشون بدیم، نه اینکه از قرآن و از اسلام یه تصویر بد بسازیم برای دنیا.
درسته. بسیار خوب، متشکرم. نظر گرامی شما رو هم بینندگان عزیز شنیدند و انشالله باز هم قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. استاد ابوالقاسمی حضرت علی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا باز هم برگردیم مطرح دوست عزیز.
تو نکته مطرح راجع به قرآن نگره عثمانی که مطرح کردن، این قرآن اهل سنت اعتقاد دارن که یکی از قرآن‌های عثمانی است که به اون روستا اومده، ولی این مدرک سند نداره و حالا این قرآن ارزشمندی است، قرآن نسخه خطی گرانقدر است، ولی اونی که بررسی شده برای قرن چهارم به نظرم بود، حالا دقیقا نمیشه یا سوم یا چهارم بود این قرآن، و ولی قرآن ارزشمند نیست. و واقعا خب اونها اهل سنت قرآن حفظ کردن، ما شیعیان قرآن خطی به خط امیر مؤمنان به خط امام رضا علیه السلام داریم در موضوعهای مختلف، و این نشانگر اهتمام ما شیعه و سنی به قرآن. اما وهابیون چندین کتابخانه رو که درش نسخه‌های خطی قرآن بود کامل آتش زدن بعد اینکه فتح کردن. در مکه کتابخانه مکه که درش یکی از نسخه‌های عثمانی بود کامل آتش زدن، یکی از جنایت‌های وهابیون هم
سوخت،
کامل این کتابخانه نابود شد به بهانه اینکه در این کتابخانه چند قطعه از بت هوبل نگهداری میشه. بله. اما راجع به تفسیر برای گفتن که اگر کسی قرآن بخونه این چیزی نخونه بهتره. بله، ما آیه قرآن داریم که منزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای ظالمین قرآن جز خسارت چیز بیشتری اضافه نمی‌کنه. اینها ظالم به خودشون هستن. روایتی است در 7 یا 8 جای بخاری و مسلم آمده که گروهی هستند در آخر الزمان هم میان قرآن میخونن، لا یجاوز حناجرهم، این قرآن از حنجرشون عبور نمی‌کنه. پس ظاهر قرآن رو اینکه قرآن میخونن، بله خب پیغمبر گفته اینا قرآن میکنن، هم میگن قرآن، اما این قرآن در درونشون نفوذ
نمی‌کنه
و متاسفانه هی بر خسارت و گمراهی اونها می‌افزاید.
بسیار خوب، فرصت ما هم تقریبا 4 دقیقه به پایان برنامه هست. این رو تقسیم می‌کنیم، 2 دقیقه برای آقای عزیزی باشه، 2 دقیقه برای آقا محمد رضا. آقای عزیزی عزیز، ما محضر شما هستیم، اگر نکته دیگری دارید بفرمایید تا محضر شما خداحافظ.
من آقا من سوالم در مورد برنامه نیست، سوال می‌خواد از شما راهنمایی بخوام.
بفرمایید.
من خودم سنتم سنتم، بعد خانومم بچه زنجان شیعه است.
بله.
بعد الان تو خونه ما به مشکل پیدا، اول مشکلی نبود، الان به مشکل پیدا کرد. میگه مثلا شما سنی هستی چرا بچه‌مو به حرفایی پر میکنه. بعد الان مشکل ما خورده به حاله طلاق.
عجب.
بعد موقع ما هم الان هر سال ما خودم تو سمندر عاشورا تاسوها شب حلیم شب هفتون داریم، بغل حلیم زیارت عاشورا، شام غریبان، همه چی داریم. به سمون چیه؟
بله.
اما این نمیدونم خانم یه سی کسانی مخشومی شو هم میگه سنی و سنی چی و چی، حالا میخواستم یه راهنمایی بکنی من چیکار کنم. این
بزرگواری ببینیم استاد ابوالقاسم میشه راهکاری پیشنهاد میکنه؟
راهکارش که ما چند تا مطلب آیا از این راهکار اساسی خدمت شما عرض میکنیم. یک، واقعا انسان میدونه پیغمبر فرمودن، استاد قزوینی هفته قبل مطرح کردن که از کتب شیعه‌زنی که ما 72 فرقه داریم، پیغمبر فرمودن امت 73 فرقه میشن، 72 تاشون در آتش در بهشته. خب این که دیگه تعارف نداره، ما باید دنبال حق و حقیقت باشیم. حالا یاد نظر شما بر حق است یا نظر همسرتون. و انا او یاکم لعلا هدنا فی ضلالن مبین. بهترین راهکار که هیچ مشکلی هم درش نیست، نه شما ضرر میکنید نه ایشون، این است که بنشینید هم شما هم ایشون راجع به مذهبتون تحقیق کنید و علمی با هم صحبت کنید
تا به نتیجه برسید.
حق با منه، حق با اوست. اما اگر به این نتیجه هم نرسیدن، خب بوده در طول تاریخ این همه شیعه و سنی هم ازدواج کردن و مشکلی هم نداشتن. بله شرایطی داره ازدواج شیعه و سنی، ولی خیلیشون هم ازدواج کردن و مراجع ما طبق اون شرایط گفتن اشکال نداره. حالا شما که ازدواج کردین ما هم بشین زندگی کنیم، مشکل نداره. یعنی اینکه ما بیم این دعواهای مذهبی رو که بحثای علمی است به بیرون بکشیم، این کار اشتباهیه. باید در همون بحث علمی اینها محصول بشه، بیرون منتقل نشه.
بسیار خوب. البته من این نکته رو محضر شما عرض بکنم که برخی از این شبکه‌های وهابی اصلا شبهاتی که مطرح می‌کنند و صحبت‌هایی که می‌کنند و اینها خیلی وقت‌ها دلیل بر همین مشکلاتی است که در زندگی‌های ایرانی‌ها به وجود میاد. ما در ایران اسلامی تا به حال اصلا این مباحث رو نداشتیم. شیعه با از اهل سنت ازدواج کرده، سال‌هاست دارن زندگی می‌کنن. من خودم رفقای زیادی از عزیزان اهل سنت دارم، به سیستان بلوچستان رفت آمد دارم، اونها هدیه برای ما میفرستن، ما برای اونها هدیه میبریم. و این اصلا در ایران اسلامی ما و در کشورهای دیگه هم اصلا چنین چیزی تا به حال نبوده و این مرام وهابیت است که میخواهد این تفرقه رو ایجاد بکنه. من پیشنهاد میکنم به شما که اگر میبینید که این مسائل رو این شبکه‌های وهابی عامل هستند، سعی کنید در مواقعی که همسرتون هستن از این شبکه‌ها استفاده نشه. اون نگاه اشتباه رو پای عزیز اهل سنتمون و پای شما نگذارن و انشالله اون خواهر عزیزمون هم بدانن که عزیزان اهل سنت مثل ما مسلمان هستن و میتونن به راحتی با اون فرد زندگی بکنن و همونطور که استاد ابوالقاسم میفرمودند این زمینه ای باشد انشالله. حالا این چیزی که در زندگی شما اتفاق افتاده که هر دو بزرگوار برید تحقیق بکنید، پیش علمای اهل سنت برید، پیش علمای شیعه برید، حتی اگر هر دو بزرگوار بخواید به قم تشریف بیارید ما زمینه رو فراهم میکنیم، محضر خود حضرت آیت الله قزوینی برسید، با هم صحبت بکنید، به نتیجه برسید. ببینید شاید این لطف الهی است به هر دوی شما که در این زمینه به نتیجه برسید و راه حق و حقیقت رو پیدا کنید. ما نمیگیم راه حق و حقیقت راه ماست، راه شیعه هست. ما میگیم تحقیق کنید، تفکر کنید. شما در این چند برنامه دیدید حضرت آیت الله قزوینی همیشه پیرامون این صحبت میکردن که برید تحقیق کنید و با تفکر راه خودتون رو انتخاب کنید. اگر نکته دیگری ندارید شما رو به خدای بزرگ میسپارم، چون وقت ما هم تمام هست.
یه نکته داشتم.
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، اتاق فرمان وقت نداریم. به من میفرمایند بفرمایید.
تهران زندگی میکنم، راهی به شهرستان ندارم. یکی از کتابای مراجع تقلید شیعه که در باید سنی هم کنن صحبت کردم، یک کتابی من راهنمایی کنیم من بخرم مطالعه کنم.
بسیار عالی. استاد ابوالقاسمی
کتاب در چه زمینه شما میخواید؟ پاسخ به شبهاتی که مطرح میشه، فقهی شما میخواید؟
بخرم خانم خواهر کنم، بخرم خانم بخونه،
میخوان خودشون بخونن، خانمشون هم بخونن به نتیجه برسن. بله.
باش. حالا خب این رو اونی که ما توصیه میکنیم سایت ولیعصر، یعنی برای بحث های این شینی ما رو توصیه میکنیم به سایت ولیعصر مراجعه کنن که دیگه درش ما تمام مطالب رو کامل گذاشتیم.
32000 پرسش و پاسخ روی سایت حضرت ولیعصر هست. شما مراجعه بفرمایید، در هر بحثی میتونید با مراجعه به کتب اهل سنت بحث رو دنبال بکنید و انشالله به راه حق و حقیقت برسیم همه ما انشالله. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. وقت ما کاملا تمام هست. آقا محمد رضا اگر نکته کوتاهی دارید محضر شما هم هستیم تا با شما هم خدافظی کنیم.
من خواهش میکنم یه مقدار وقت بدن اتاق فرمان به من، من مطلب
اتاق فرمان به من بفرمایید. آیا امکان وقت هست؟
من فقط این مطلب رو تموم کنم.
عذر میخوام چون شیفت برنامه عربی ما آغاز میشه و ما بینندگان عرب زبانمون الان منتظر هستند، لذا شرمنده شما هستم. ما قول میدیم برنامه دیگه وقت بدیم، شما کوتاه حالا بحثتون رو تمام بفرمایید تا خدافظی کنید.
خدمتتون عرض کنم تلاش زیادی کردن وهابیت که در سوریه جنگ رو بین مذهبی نشون بدن، ولی عزیزان اهل سنت یک تحقیق بکنن که الان کردستان سوریه متوجه شد که اصلا این تمام این بلبشوها و اینها این تروریستایی که اومدن اصلا مسئله مذهبی نیست. دقت کنن اگر مسائل الان کردستان سوریه رو دقت کنن، کردستان سوریه الان دیگه به علیه آی اسد وارد جنگ نشده و خیلی اظهار نظر خوبی کردن. من اینو ادامه نمیدم و فقط یک مطلب دیگه به ازان اهل سنت میگم که
تمامه. خیلی
از فرستادن به حال این مدارس دینی که عربستان داره راه میندازه اگر دقت کنن، هر چقدر از ایرانی ها رفتن اونجا و تحصیلاتی کردن در مورد دین، همه تفکر وهابیت دارن و همه دارن تلاش میکنن که آرامش ما مردم ایران رو بگیرن. خواهش میکنم اینو با دقت مردم اهل سنت ما
تذکر بسیار به جا و درستیست. بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدا میسپارم. استاد ابوالقاسمی کوتاه بخش پایان.
دونو که فهمیدن که من مشهدی هستم، من مشهد زیاد بودم، پدر بزرگی هم اونجا چندین سال زندگی کردم، اصالتا تهرانی هستم حالا. و بحث مدارسی گفتم، مدارس عربستان هستن، از ایران کسانی که رفتن اونجا درس خوندن ولی یا تمام کردن یا زودتر برگشتن، ولی اون تفکرات رو ندارن و بر ضد اون دارن کار میکنن چون باطن اون رو کشف کردن.
سپاسگزارم از استاد ابوالقاسمی و از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید با حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در ینابیع المودد صفحه 271 آمده برنامه رو به پایان ببریم. حضرت فرمودند فرزندان خود را به سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیت پیامبرتان و قرائت قرآن. همه شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپاریم. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی.